السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سخن در جایگاه کتاب لهوف و اهمیت این مقتل هست. با توجه به نیازی که مبلغان عزیز و اهل منبر و ذاکران اهل بیت به کتاب‌های مقتل دارن و اهمیت و جایگاهی که کتاب سید ابن طاووس یعنی کتاب الملهوف یا به قول ما نام مشهورش کتاب لهوف دارد، توضیحاتی رو عرض میکنم انشالله که مفید باشه. خب سید ابن طاووس رضی الدین علی متوفای 664 هست، قرن هفتم از دنیا رفته. شهرت ایشون به زهد خیلی آشکار و روشن هست. آثار فراوان ایشون که حدود 50 اثر و بیشتر البته از جمله کتب دعایی ایشون که 10 تاش حداقل چاپ شده و 10 تاش چاپ نشده، یعنی کتاب‌های دعایی زیادی که ایشون دارن، در واقع میشه گفت یه جور تخصصش بیشتر تو این قسمت هست و آثارشون در این زمینه هست و البته آثار متنوع و متعدد دیگه. اما کتاب موجود ایشون درباره ائمه همین لهوف هست. نام دقیقش الملهوف علا قتل التفوف، لهف یعنی اندوه و گریه و زاری، و از همین نام کتاب میشه متوجه شد که انگیزه مؤلف چی بوده. همونجور که در مقدمه سید ابن طاووس بیان میکنه، انگیزهش این بوده که کسی که به بارگاه سید الشهدا مشرف میشه این کتاب رو همراه خودش ببره، یا در حالا مراکز عزاداری ها جاهایی که متناسب با عزای سید الشهدا هست از این مقتل استفاده بشه. کتاب حدود سال 620 تألیف شده، تخمین زده میشه، و فقط هم به قیام و مقتل سید الشهدا و یارانش پرداخته، بنابراین زندگی اون حضرت رو در بر نداره. این مقتل رو میشه ازش استفاده کرد و بقیه مقاطع زندگی امام حسین علیه السلام رو خب از کتاب‌های دیگر. ما در یک دسته‌بندی که بخوایم منابع و مقاطع رو داشته باشیم، سه جور کتاب میتونیم یه دسته‌بندی که بکنیم، سه نوع سه گونه داشته باشیم. یکی منابع کهن هست، یا بگیم منابع دست اول قدیمی‌تر، مثل ابو مخنف که مهمترین منبع و مقتل ما کتاب مقتلی است که در باره حادثه کربلا نوشته شده، گرچه حجم زیادی نداره اما اعتبارش بالاست. این که میگیم اعتبارش بالاست به این معنا نیست که مطلبی درش باشه که نقد نشه، اما نسبت مطالب صحیح و معتبرش نسبت به بقیه کتاب‌ها خیلی بیشتره و میشه درصد بالا و نزدیک به قریب به اتفاق مطالب اون رو پذیرفت، یعنی نزد بزرگان پذیرفته شده، مثل اینکه شیخ مفید مثلا مقتل ابو مخنف رو در کتاب ارشادش آورده. خب مهمترین مقتل و منبع مربوط به حادثه عاشورا، یعنی از حرکت امام حسین تا شهادتش و شهادت یارانش که بشه به اون اعتماد کرد، این کتاب مقتل ابو مخنفه که البته خود کتاب از بین رفته متاسفانه، ولی در تاریخ طبری و در کتاب ارشاد شیخ مفید موجوده. اصلش البته در تاریخ طبری هست و محفوظ مانده و شیخ مفید هم نسخه از اون رو داشته و در کتاب ارشاد خودش آورده. خب این مربوط به قرن دوم هست، خیلی نزدیک به حادثه هست و منبع دست اول و کهن حساب میشه. کتاب تسمیت و من شهد یا من قتل مع الحسین علیه السلام از فضیل رسان که این هم در قرن دوم بوده، نزدیک به ابو مخنف هست. البته این بیشتر نام شهدای کربلا رو داره و گاهی خیلی کم توضیحاتی هم میاره، این هم از منابع کهن حساب میشه. همینجور کتاب مقاتل و طالبیین که ابوالفرج اصفهانی در 356 از دنیا رفته، خب ایشون هم این منبع قدیمی میشه که بسیاری از ائمه رو شهادتشون رو و مقتلشون رو ذکر کرده، از جمله مفصل درباره امام حسین علیه السلام و یارانش اونجا مطلب آورده. او هم از ابو مخنف نقل میکنه و از دیگران. ارشاد شیخ مفید رو هم اشاره کردم که در گذشته 413 هست و در کتاب ارشادش میشه گفت تقریبا عمده مطالبی که در جریان مقتل امام حسین علیه السلام، نه بخشای دیگه، در مقتل امام حسین علیه السلام نقل میکنه از ابو مخنفه. خب این رو ما میتونیم دسته اول قرار بدیم به عنوان منابع کهن، دسته اول قدیمی. منابع میانی هم داریم، دسته دوم، که در دوره های بعد از اینها نوشته شده، از جمله مقتل خارزمیه، مقتل الحسین از خارزمی که در گذشته 568 هست، یعنی حدود 100 سال قبل از سید ابن طاووس. خب این از منابع دوره میانی حساب میشه، از علمای اهل سنت هست، ولی مقتلش در نزد شیعه هم مقبول هست و غیر از مطالب خطابی که داره، چون خطیب بوده، بسیاری از مطالبش از همون منابع قدیمی و قابل قبوله. بعد از اون، 100 سال بعد از اون، ما کتاب لحوف رو داریم که خیلی هم متأثر از خارزمی هست و مطالب زیادی از مقتل خارزمی نقل میکنه، گرچه نام نمیبره، و مقتل خارزمی هم خیلی از مطالبش رو از فتوح ابن اسم نقل میکنه، که اینها گاهی مطالبشون البته ممکنه قابل نقد باشه و در سطح و حد ابو مخنف نیستند، اما به هر حال از منابع مهم و میانی دوره های میانی هستند درباره مقتل و منابع حادثه کربلا. مصیر الاحزان هم در همین دوره ها، قدری بعد از لحوف یا قدری قبل از اون، چون تردیدهایی هست که مال پدر هست، ابن نمای پدر یا ابن نمای پسر، به هر حال این هم در همین دوره هاست. اما کتاب های دیگه هم میشه برای این دوره ها شمرد که حالا مقتل خاص شاید نباشه، اما دوره های متأخر و جدید خیلی کتاب های نوشته شده. خب از دوره صفویه مرحوم مجلسی در بهار از کتاب های دیگه از جمله خود همین لحوف نقل کرده. بعد بیایم دوره های جدیدتر، مرحوم محدث قومی در نفس المحموم، باز برگردیم در همون دوره صفویه و قاجار که مقاتل زیادی نوشته شده و بیشتر هم با روی کرده حزن و اندوه بوده و متاسفانه گاهی مطالب نادرست هم درش هست در این دوره های متأخر، مثل همون روزت و شهدا، مثل اکسیر العبادات، مثل منتخب ترهی که البته مرحوم مجلسی هم از منتخب ترهی گاهی نقل میکنه، با اینکه خودش هم اذعان داره که حالا ممکنه این کتاب تحریفاتی هم درش راه یافته باشه. به هر حال این مقاتل متأخر هست، ولی اونچه که برای ما مهم هست، لحوف گرچه دوره میانی به نظر ما حساب میشه، اما جهاتی به خاطر ویژگی هایی که این کتاب داره قابل توجه هست و توصیه میشه که اهل منبر و ذاکران اهل بیت به این کتاب مراجعه کنن، مطالعه کنن. خب این کتاب خیلی به راحتی دسترس هست، خیلی ترجمه شده و خوبه که یک دور این کتاب مطالعه بشه. حجم بالایی هم نداره، میشه خیلی سریع این کتاب رو یه دور مطالعه کرد و مطالبی که قرار هست در عزاداری سید الشهدا نقل بشه و مقتلی که قرار هست بیان بشه از همین کتاب لحوف بیان بشه. از ویژگی‌هاش حفظ برخی از روایات که شاید در جاهای دیگه یا نباشه یا ایشون از اونها آورده و برای ما حفظ کرده، مثلا اون روایت محمد ابن بشیر و اسارتش که امام حسین، اسارت فرزندش که امام حسین به اون مطالبی فرمود، خب این در کتاب طبقات ابن سعد و مقاتل ابوالفرج هست، ولی در منابع دم دستی که ما بیشتر اطلاع داریم لحوف این را آورده. اون جمله مشهور هیهات من نزل الله در طبری و حتی ارشاد شیخ مفید و مثل کتابهای مثل فتوح وجود نداره. خب این رو سید ابن طاووس از امالی ابو طالب که در قرن پنجم نوشته شده برای ما حفظ کرده و نگه داشته و این ارزش این کتاب رو بالا میبره که مطالبی رو برای ما حفظ کرده که جاهای دیگه کمتر میشه دسترسی داشت. یا الحاق به امام علیه السلام در همون روزهای نزدیک به عاشورا، عده‌ای که ملحق شدن به اون حضرت پیوستن، چون گاهی میپرسن که آیا از لشکر عمر سعد هم کسانی به امام پیوستند یا نه، سید ابن طاووس این نقل رو داره که البته منبع اصلیش احتمالاً کتاب عقد الفرید ابن عبدربه هست، متوفای 328، یعنی خب یک کتاب قدیمی و قابل توجه هست که سید ابن طاووس این مطلب رو ازش نقل میکنه. در این کتاب اهتمام زیادی شده به نظریه شهادت طلبی و اینکه امام حسین رفت به سوی شهادت. روایات پیشگویی رو سید ابن طاووس به وفور آورده، نقل کرده. اون جمله مشهور ان الله شاءن یراک قتیلا در اینجا اومده. اون جمله من لحق بی استشهده، نامه‌ای که امام حسین نوشت و در اون فرمود هر کس همراه من بشه باشه و همراه من بیاد به من ملحق بشه به شهادت خواهد رسید. خب اینا رو همینجور دیدار با فرشتگان و اجنه و وعده هایی که اونها میخوان با امام همراهی بکنن، ولی امام میگه من وعده داده شدم به این که بارگاهم در کجاست و کجا مقتلم هست و اینها، همه این مطالب بحث شهادت طلبی اون حضرت و خبر از شهادتش میده. البته این مطالب در کتابای دیگری هم یافت میشه، اون جمله من لحق بی استشهده در بصائر الدرجات و کامل الزیارات هست قبل از ابن طاووس، یا اون دیدار با فرشتگان و اجنه رو ابن طاووس میگه که از کتاب شیخ مفید آورده که اون کتابش از در دسترس ما نیست ولی ایشون برای ما حفظ کرده. به هر حال این ویژگی های کتاب ابن طاووس هست لحوف، ولی جنبه عاطفیش خیلی بالاست، عبارات مسجع و موزون خیلی بیان کرده، چه در مقدمه و چه در مؤخره، یعنی در پایان کتابش عبارات اینجوری زیاد داره، حتی در لابلاش تحلیل هایی داره از ویژگی های این کتاب، تحلیل هایی که ابن طاووس داره، مثلا بردن خانواده امام از مدینه، وقتی خانوادهشو میبره چرا میبره، با اینکه فعلا درگیری نداره، فقط برای اینکه بیعت نکنه از مدینه بیرون میره امام. ابن طاووس اینجا توضیح میده که برای اینکه خانواده امام رو گروگان نگیرن و بخوان فشار بیارن که امام بیعت بکنه، یا درباره اون آیه لا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه توضیح میده. چون این سوال بوده همیشه که امام حسین مخصوصا با نظریه که ابن طاووس داره و ترویج میکنه که امام حسین رفت برای شهادت، شاید منحصر به ایشون باشه، شاید تعبیر نظریه شهادت عرفانی ازش میکنن. بعد از اینکه این نظریه رو میگه و شهادت امام حسین رو مسلم میدونه و خودش خبر داشته و دیگران خبر داشتن، میگه پس این در واقع اینه که انسان خودش رو به کشتن بده. بعد توضیح میده که آیه قرآن که لا تلقوا ایدیکم الی التهلکه منظور این نیست و منظورش چی هست. تحلیل داره علت مصادره و ضبط اموالی که از اون کاروان یمنی امام حسین داشت توضیح میده. ولی گاهی هم به لحاظ تاریخی توجه به ترتیب حوادث نداره ابن طاووس، یا ترتیب حوادثش متفاوته با دیگر مقتل ها هست. حوادث منزل ها رو با ابو مخنف و دیگران گاهی متفاوت میاره. مثلا اون خطبه معروف خود تلموت علا ولد آدم، اون در مکه اومده در کتاب ابن طاووس، در صورتی که اون منابع دیگه در کربلا آوردن. امام اون مطالب رو هنگامی که آماده میشد برای مبارزه، اونها روز قبلش مثلا میگن امام بیان کرد، یکی دو روز قبل از عاشورا، روز قبل از عاشورا یا صبح عاشورا که فرمود انی راحل مصبحن، مثلا شب عاشورا بیان کرده باشه. ولی سید ابن طاووس این رو در مکه آورده که با اون نظریهش هم میسازه که امام از مکه که راه افتاد اعلام کرد که من برای شهادت میرم، در صورتی که منابع دیگه این رو جای دیگه آوردن. یا اون جمله یا دهر افل لک من خلیلی، شعری که امام حسین در شب عاشورا خوند و حضرت زینب خیلی ناراحت شد و گریست و بیتاب شد، این رو سید ابن طاووس در شب دوم محرم، در اون روزی که امام وارد کربلا میشه، یعنی حدود 8-9 روز قبلش آورده. این ترتیب حوادث رو قدری به هم زده لحوف، بخاطر اینکه یک کتاب تاریخیه که دنبال بیان تاریخ باشه نبوده، و به جهت همین بعضی این کتاب رو یک کتاب مورخانه و تاریخی نمیدونن. و همینجور که عرض کردم، خود سید هم انگیزه این خودش رو بیان کرده، گفته من میخوام همون مصباح زائری که نوشتم برای زائر که ببره در مشاهد مشرفه، این کتاب رو هم در کنار اون داشته باشه، از اون مصباح زائر برای دعا استفاده کنه، از این لحوف برای گریه و اندوه و اشک بر سید الشهدا. در صورت با وجود این مطالب و مسائلی که در لحوف هست، ویژگی های مثبت و گاهی ممکنه نقد هایی هم بهش وارد باشه، مثل اینکه گفتم ترتیب حوادث رو نسبت به منابع متقدم و مهمتر قدری تغییر داده، اما این ویژگی ها مانند تحلیلی که کرده یا روایاتی که برای ما حفظ کرده، این مهم هست و باز باید توجه داشت که از این کتاب عبور نکرد. ما همه حرفمون این هست که لحوف رو بخونیم، همونجور که مقام معظم رهبری سالها پیش در خطبه های نماز جمعه این کتاب رو آوردن، از روش خوندن، مخصوصا توصیه کردن. واقعا این کتاب توصیه میشه که مطالعه بشه و از اون عبور نشه دیگه. ما بعد از اون وقتی میایم در دوره‌های متأخر، متأسفانه مطالب تحریفی، تحریفات عاشورا خیلی زیاد میشه. بر همین کتاب لحوف بسنده کنیم. خیلی از مطالبی که ما تصور میکنیم در چنین کتاب‌های معتبری هست، وقتی رجوع میکنیم میبینیم نه در مقتل ابو مخنف هست، نه در کتاب ارشاد شیخ مفید که قسمت امام حسینش، قسمت مقتلش، و در لحوف نیست. گاهی هم نسبت داده میشه، تصور میکنن بعضی ها که مثلا این مطلب در لحوف هست، اما نیست. به تفاوت نسخه ها هم باید توجه داشت. یک نمونه کوچیکش رو عرض میکنم، چون نسخه های لحوف متعدده و اخیرا هم تصحیحی در نشر پژوهشگاه علوم انجام شد با توجه به نسخه های متعدد که تازه ترین تصحیح و نسخه لحوف هست. قبلی ها خب یه تفاوت ها و کم و زیادی هایی داره. نمونش که میخوام عرض بکنم شهادت حضرت علی اصغره. خب سید ابن طاووس بیان میکنه مثل ابو مخنف و دیگران که امام حسین فرزندش را آورد که او را ببوید و ببوسد و با او وداع بکند که تیری بر او زدند. اما بعدش این جمله اضافه شده که از نسخه ها پیداست این از حواشی راه یافته که بله امام حسین فرموده باشد، حضرت زینب او را داده باشد به امام حسین که این بچه 3 روز آب نخورده و امام حسین رو روی دست آورد. به هر حال این مطالب در برخی نسخه های لحوف نیست، اینها رو باید بهش توجه کرد. حتی اگر اینها رو هم ما جزء لحوف بدونیم، ولی باز از این دیگه نباید فراتر بریم و به کتاب هایی که تحریفات رو متاسفانه در خودش آورده و حجم زیادی از مطالب درباره مقتل بیان کرده به اونها نباید توجه کرد. جایگاه لحوف باید حفظ بشه، گرچه نگاه سختگیرانه‌ای نقدهایی به اون داشته باشه و سید ابن طاووس مورخ نیست و کتاب تاریخی نیست، اما بنده عرض میکنم که با وجود این مطلب اما مقتل ارزشمندی است که باید به اون توجه بکنیم و دسترس همگان هست از روی اون نقد بکنیم. عزاداری ها رو با توجه به این کتاب بیان کنیم، مقاتل رو و حوادث و مصائب سید الشهدا و یارانش رو، و از این کتاب دیگه عبور نکنیم. تاکید بر این هست که کتاب سید طاووس که در قرن 7 نوشته شده و قبل از اون مقتل خوارزمی، دیگه ما از اینها دوباره به کتاب‌های متأخر و تحریف گستر که کم هم نیست متاسفانه، خیلی هاش در دوره قاجار نوشته، اینها رو بهش توجه نکنیم. این رو هم عرض بکنم، همون کتاب هایی هم که متأخر هست، ما نمیگیم که همه مطالبش نادرسته، اینها به لحاظ فنی بررسی میخواد و اهل فنش رو میخواد که بشناسن این روایت از کجا نقل کرده، از کدوم منبع نقل کرده، اگر از ابو مخنف باشه، از امالی شیخ صدوق باشه، از ارشاد شیخ مفید باشه، از مقاتل و طالبین باشه، خب درسته از منابع معتبر نقل کرده، اما در کنارش هم مطالبی گفته که از این منبع نامعتبره و اینها رو ممکنه هر کسی اهل توجه به اون و تخصص به اون نباشه که تشخیص بده. بنابراین اینه که ما به همین منابع حد اکثر قرن 6 و 7 و مثل لحوف و مسیر الاحزان بسنده کنیم. انشاءالله که خداوند همه ما رو از عزاداران و مروجان مکتب حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سید و مولا حسین، آرام دل ها حسین، زمزمه عاشقان، یا حسین و یا حسین، ندارم غیر تو فکر و خیالی، فکر و خیالی، به نفسی انت و اهلی و مالی، به نفسی انت و اهلی و مالی، روزه های مقتل را مثل باران می گریم، روزه های مقتل را مثل باران می گریم، در غم تو این شب ها با شهیدان می گریم، عشق ما مرسی خان فرات اشک ما مرسی خان فرات، مولای ما قتیل ابرات، رات است با ولایت میمانیم، شور ما آشوراست با ولایت. ای عاشقان بسم الله، راه قدس از کربلاست، تنها نگذارم در میدان ولی را، تنها نگذارم در میدان را، مولایم رهبرم سید علی را، مولایم رهبرم سید علی را، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، وارث خون حسین، مهدی زهراوی ها، کل زهرابیان، یار مظلومان کی میرسی از را، العجل العجل یا حجت الله، العجل العجل.